بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به حکمت 55 از دفتر 4 که راجع به تقلید هست. اول بیت‌ها رو با هم میخونیم و بعد راجع به اونها صحبت میکنیم. گفت آن که هست خورشید رهو، حرف توبا هر که زلت نفسه، سایه توبا ببین و خوش بخوست، سر بنه در سایه بی سرکش بخوست، زل زلت نفسه خوش مزجعیست، مستعد آن صفا را مهجعیست، گر از این سایه روی سوی منی، زود تاقی گردی و ره گم کنی، پس برو خاموش باش از انقیاد، زیر زل امر شیخ و اوستاد، ورنه گرچه مستعد و قابلی، مسخ گردی تو زلاف کاملی، همز استعداد وامانی اگر، سرکشی استاد راز و باخبر، صبر کن در موز دوزی تو هنوز، ور بوی بی صبر گردی پار دوز، کهنه دوزان گر بودیشان صبر و حلم، جمله نو دوزان شدندی هم به علم، از غروری سر کشیدیم از رجال، آشنا کردیم در بحر خیال. اول ابیات رو با هم میخونیم و تحت و لفظی در واقع یکم توضیح میدم و بعد میریم سراغ موضوعی که از این قطعه انتخاب کردم که درباره صحبت کنم. گفت آن که هست خورشید رهو، حرف تو با هر که زلت نفسه، آن کسی که خورشید راه هست فرموده تو با من زلت نفسه. منظور از خورشید راه پیامبر اسلامه و جمله‌ای که در مصرع دوم اومده شکل کاملش اینجوریه که پیامبر فرموده تو با لمن زلت نفسه و تا به کسبه و حسنت سریرته و کرمت علانیته و ازل عن الناس شره، یعنی خوش به حال کسی که نفسش خار و رام باشه، کسبش پاکیزه باشه، درونش اصلاح شده باشه، بیرونش بزرگوار باشه و شرش از مردم دور باشه. مولانا بخش اول این حدیث رو آورده، توبا لمن زلت نفسه، خوش به حال کسی که نفسش طغیانگر و سرکش نباشه، نفس او رام و ذلیل و پست و خار باشه. اما به خاطر اینکه جمله عربی توی وزن مثنوی که فاعلاتون فاعلاتون فاعلون هست جا نمی شده، مولانا مجبور شده که دو سه تا از کلمات عربی رو بیاره، وسطش هم یک کلمه فارسی بیاره و واقعا یک جمله بسیار بی‌نمک و ضعیف رو درست کرده. تو با هر که زلت نفسو، هر که رو به جای لمن آورده، مثل میگن everybody donkey was eating کنه، لرزش رو سیتینگ کنه، قاطی پاتی دو تا زبان رو با هم بیاریم. مولانا این کار کرده و کاملا سخن از فصاحت افتاده و خیلی خنددار و به نظرم ضعیف شده. به هر حال تو با هر که زلت نفسو، یعنی هر کس که نفس او خار و رام باشه خوش به حالش. کلمه تو با فعله، یعنی خوش به حالش. اما در بعضی از روایات داریم که یک درختی در بهش وجود داره به نام درخت طوبا که این درخت انقدر بزرگه که شاخه هاش به خونه های همه بهشتی ها میرسه، یعنی به تعداد آدمایی که تو بهشتن این درخت شاخه داره و تو همه خونه های شاخه از این درخت وجود داره، خونه های بهشت. و این رو تفسیر کردن به فضیلت های اخلاقی در واقع و خیلی راجع به ویژگی های طوبا صحبت کردن. مولانا میدونید که با تداعی لفظی خیلی زیاد کار میکنه، یعنی کلمه ای او رو به یاد کلمه دیگه میندازه و چه بسا اصلا موضوع رو عوض میکنه، ولی اینجا این اتفاق نیفتاده. کلمه توبا در بیت اول یعنی خوش به حاله، اما توبا در بیت دوم یعنی درخت، درخت توبا که تو بهشته. سایه توبا ببین و خوش بخوست، سر بنه در سایه بی سرکش بخوست. به نظرم در مصرع دوم هم یک اشتباه لفظی وجود داره، باید بی سرکشی باشه در واقع، یعنی بدون سرکشی بگیر بخواب، بدون غرور و اعراض و طغیان بگیر بخواب، ولی به جای اسم از صفت استفاده کرده. شاید هم ساختار دیگه داره جمله که من متوجه نشدم. به هر حال این دو بیت هدف اصلیشون اینه که میخواد بگه انسانی که حس طغیان و سرکشی و غرور در وجودش نباشه خوش به حالش، این انسان انسان والایی است. و همونجوری که بارها توی کلاس دیدیم و با هم خوندیم، مولانا نیاز و فروتنی رو اصل سعادت میدونه و غرور و سرکشی رو واقعا یکی از علتهای اصلی بدبختی انسان به شمار بیاره. به همین خاطر میگه اگر کسی تواضع و فروتنی و افتادگی نصیبش بشه، این در سایه درخت طوبا میتونه تا ابد خوش بخوابه، یعنی به سعادت برسه. در واقع زل زلت نفسه خوش مزجعیست، مستعد آن صفا را مهجعیست. زل یعنی سایه ذلت نفسو اشاره داره به همون حدیث. سایه خاری نفس مزجع خوشیست. مزجع یعنی آرامگاه، یعنی قبر، ولی در اینجا یعنی پناهگاه. بهترین پناهگاه برای انسان اینه که در فروتنی اقامت بگزینه، یعنی پناه ببره به فروتنی و نیاز. مولانا در یک جای دیگه در مثنوی میگه ایمن آباد است آن راه نیاز. اصلا نیاز امنیت آباده. و حافظ هم میگه رند از راه نیاز به دارالسلام رفت، یعنی رسیدن به سلامتی و رسیدن به امنیت در گرو فروتنیه، در گرو در واقع افتادگیه. بنابراین میگه سایه زلت نفسه یک پناهگاه خوبه برای انسان، و هر کسی که مستعد این صفا و این معنویت باشه، این زلت نفسه برای او یک مهجع خوشه. مهجع هم یعنی پناهگاه، یعنی آرامگاه، یعنی محلی که از خطر انسان در امانه. گر از این سایه روی سوی منی، زود تاقی گردی و ره گم کنی. منی یعنی منیت، یعنی انانیت، یعنی خودخواهی. این سایه یعنی سایه فروتنی و افتادگی. اگر از سایه فروتنی و افتادگی خارج بشیم و به طرف منیت بریم، به سرعت طغیانگر میشیم. طاغی یعنی طغیانگر، و راه رو گم میکنیم. پس برو خاموش باش از انقیاد، زیر ظل امر شیخ و استاد. و میدونید که مولانا غالبا وقتی یک فضیلت اخلاقی رو مطرح میکنه، اونو میکشونه به یک فضیلت عرفانی، به یک مطلب عرفانی. و خب خیلی از اوقات واقعا به نظر من برای کسی که عارفانه به مثنوی نگاه نمیکنه، سخن در واقع غیر قابل استفاده میشه. یعنی او یک نکته اخلاقی عمیق میگه و شما میخواهید با اون نکته زندگی بکنید، ولی یه دفعه میبینید مطلب رو میبره تو ساحت عرفان و کاملا از دسترس شما خارجش میکنه. اینجا که داشت راجع به فروتنی و افتادگی صحبت میکرد، بلافاصله بحث رو میبره به اینجا که پس فروتنی اینه که شما برید زیر نظر یک استاد عرفان قرار بگیرید و مطیع او باشید و هر چی که گفت قبول بکنید. پس برو خاموش باش از انقیاد. انقیاد یعنی اطاعت کردن. زیر ظل امر شیخ و استاد، ورنه گرچه مستعد و قابلی، مست گردی تو زلاف کاملی. حتی اگر تو قابلیت عرفان و قابلیت رشد داشته باشی و استعداد داشته باشی، اگر زیر سایه یک استاد والا قرار نگیری، مسخ میشی. مسخ در متون قدیمی و در زمانهای قدیم به این معنا بود که انسان هیئت ظاهرش مسخ بشه، به شکل یک حیوان در بیاد. مثلا در قرآن یک نمونه از مسخ رو شما میتونید ببینید که میگه یهودی هایی که روز شنبه اون گناه بزرگ رو انجام دادن، مسخ شدن به بوزینه، یعنی هیکل انسانیشون تبدیل شد به هیئت بوزینه. اما طبق یک روایتی دیگه در آخر الزمان مسخ شدن بدن از بین رفته و فقط امکان این که روح مسخ بشه وجود داره. مولانا میگه خیشتن را مسخ کردی زین سفول، یعنی با فرومایگی و با پستی ها ما خودمون رو مسخ میکنیم. مسخ شدن یعنی این که اتفاقی در درون ما بیفته و ما باطن انسانی خودمون رو از دست بدیم، تبدیل بشیم به یک موجود بیفایده یا به یک حیوان درنده تبدیل بشیم. واقعا مصرع درخشانیه. از نظر مولانا لاف کاملی انسان رو مسخ میکنه، یعنی ادعای کامل بودن باعث مسخ باطن انسان میشه. کسی که خودشو کامل میپنداره و گمان میکنه که به کمال رسیده و بقیه رو دیگه آدم به حساب نمیاره، این انسان باطنش مسخ شده. در داستان دقوقی مولانا میگه لاف تو محروم میدارد تو را. ادعاست که ما رو محروم میکنه. من ادعا دارم که میفهمم، ادعا دارم که بلدم، بنابراین هیچگاه تن به آموزش نمیدم. بنابراین مسخ گردی تو زلاف کاملی، بر اثر لاف کمال انسان مسخ میشه. اگر خواستید کتاب مسخ کافکا رو بخونید، صادق هدایت ترجمه کرده به فارسی، اونجا در واقع یک نوع مسخ رو میتونید ببینید. همز استعداد وامانی اگر سرکشی ز استاد راز و باخبر. اگر از استادان آگاه و والا سر بکشیم و اعراض بکنیم، استعدادمون رو هم از دست میدیم. کاملا سخن درستی است. انسانی که ادعا داشته باشه، این انسان هیچ استفاده ای از هیچ استادی نمی کنه. سعدی شیرین سخن میگه یک استاد خیلی بزرگ ستاره شناسی بود، تو بوستان میگه یه کسی اومد پیش این استاد، گفت برم از این استاد علم و یاد بگیرم. اما خودش یه ذره اطلاعات تو اون زمینه داشت و انقدر در محضر اون استاد مغرورانه رفتار کرد که مدتی پیش او بود و هیچ استفاده ای نکرد و بعد کاملا تهی دست و دست خالی از پیش اون استاد رفت و بعد به اون استاد گفت من از شما هیچ استفاده ای نکردم. بعد سعدی میگه واقعا بیتش فوق العاده است از جهت انسانی و اخلاقی، میگه ز دعوی پری زان توهی میروی، توهی آی تا پر معانی شوی. تو پر از ادعا هستی، به همین خاطر خالی داری میری. اگه میخوای پر بشی از حقیقت باید خالی بیایی. لاف کمال، لاف کامل بودن باعث میشه که انسان در واقع به اون دانش نیمبند و نصف نیمه خودش که میدونه وابسته بشه، ادعای کمال بکنه و دور بیفته. به تعبیر خیلی زیبای استاد فرزانه زبان ما استاد ملکیان، انسان والا، انسان سالم همیشه خودشو طالب حقیقت میدونه، هیچ وقت خودشو مالک حقیقت نمیدونه. اما بلایی که بر سر انسانهای مدعی و لافزن میاد اینه که به جای اینکه طالب بدونن خودشونو، خودشونو مالک میدونن. و شما در جامعه ما، در نظام سیاسی ما فراوان میبینید کسانی که گمان میکنن تمام حقیقت به طور درسته و کامل در دست اونهاست و اونها حاضرن آدم بکشن به خاطر حقیقتی که گمان میکنن در نزد اونها وجود داره. این لاف کمال باعث مسخ باطن انسان میشه و باعث میشه که حتی انسان استعداد خودش رو هم از دست بده. در واقع سرکشی از استاد باعث ضایع شدن استعداد میشه. در قدیم کسی که میرفت کفاشی یاد بگیره باید یک مراحلی رو طی میکرد، مثل دانشگاه که استادیار داریم و دانشیار داریم و استاد کامل داریم. اول باید میرفتن پاره دوزی میکردن، بعد مثلا نودوزی میکردن، موزه دوزی میکردن و همجوری یواش یواش مراحل رشد رو طی میکردن تا به یک کفاش درجه اول تبدیل میشدن. مولانا میگه کسی که در کهنه دوزی و پاره دوزی صبر نمیکنه، تواضع نداره و تن به آموزش نمیده، او همیشه در همین مقام پاره دوزی و کهنه دوزی باقی میمونه. اگر میخواد بره کفش دوز بشه، یعنی موزه دوز بشه، او باید صبر کنه بر آموزش. صبر کن در موزه دوزی تو هنوز، ور بوی بی صبر گردی پاره دوز. کهنه دوزان گر بودیشان صبر و حلم، جمله نودوزان شدندی هم به علم. از غروری سر کشیدیم از رجال، آشنا کردیم در بحر خیال. اینجا رجال واقعا به معنی مردها نیست، رجال یعنی انسانهای والا، چه زن باشن چه مرد فرقی نداره. آشنا کردن یعنی شنا کردن. شنا کردن در واقع یعنی اعتماد کردن به اون دانش نصف نیمه خود و اعتماد کردن به رجال، یعنی تحت آموزش اونها قرار گرفتن. دوستان عزیزم، همونجوری که دیدید این قطعه زیبایی که با هم خوندیم دو تا نکته اصلی داره که در واقع یه نکته هم بیشتر نیستن. اون نکته اول اینه که باید متواضع و فروتن باشیم و سرکش و مغرور و طغیانگر نباشیم، و نکته دوم اینه که باید بر اثر این تواضع و فروتنی بریم و از یک استادی استفاده بکنیم. من نکته دوم رو به عنوان موضوع بحث امروز انتخاب کردم و همه وقت امروز رو راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. موضوع بخش دومی بود که برید پیش یک استادی و از او تقلید کنید و خودتون رو به او بسپارید و هر چه که او گفت قبول بکنید. بنابراین موضوع بحث امروز ما بحث تقلید هست. درباره تقلید اظهار نظرهای مختلفی وجود داره. بعضی از بزرگان و بعضی از افراد بر روی اهمیت تقلید خیلی تأکید میکنن و گمان میکنن که همه خیرها و برکتها توی تقلیده و اگر ما تقلید نکنیم به هیچ جا نخواهیم رسید. عده دیگه هم در نقطه مقابل بر نکوهش تقلید خیلی تأکید میکنن و گمان میکنن که منشأ همه بدبختی ها و مشکلات بشر و مشکلات ایرانی زمانه ما در تقلید قرار داره. و شما همیشه میتونید این دوتا نظریه رو ببینید. مخصوصا در جناح دینداران سنتی ما مسئله تقلید بسیار مسئله مهمیه و اصلا گمان میکنن که هر کس که بالغ بشه و مسئله تقلید رو حل نکنه در دینداری و معنویت و ایمان به روی او بسته خواهد شد. از طرف دیگه هم کسانی هستن که تمام انحطاط ها و پسرفت ها و عقب ماندگی ها رو به تقلید نسبت میدن و گمان میکنن که تقلید علت العلل بدبختی های انسانه. من به نظرم بهتره که ما راجع به خوبی ها و بدی های تقلید اغراق نکنیم و سعی بکنیم که جنبه های مختلفش رو با دقت تمام بررسی کنیم. در دوره هایی از زندگی و در مراحلی از زندگی به نظر میرسه که تقلید گریز ناپذیره. کودکی که تازه شروع کرده به حرف زدن و راه رفتن و اینها، اصلا فرصت این که بخواد با عقل و تدبیر خودش کاری بکنه وجود نداره. او حتما با تقلید باید پیش بره و تو روانشناسی کودک معلوم شده که تقلید جزء اولین در واقع منابع اطلاعاتی بچه و ابزارهای رشد بچه است. شما هر کاری رو که بخواید شروع کنید، فنی، حرفه‌ای، هنری، پیشه‌ای بخواید بیاموزید، حتما یک مدتی باید تقلید کنید و بعداً در واقع خودتون به استقلال برسید. در زمینه‌هایی هم که ما آگاهی نداریم، از تقلید هیچ گریز و گزیری وجود نداره. اما در مواردی هم می‌بینیم که تقلید می‌تونه به سلامت روانی انسان آسیب بزنه و استقلال انسان رو از بین ببره و مانع تحول و پیشرفت انسان بشه. این مثال از کتاب روانشناسی اجتماعی استاد ارونسون گرفتم. فرض کنید که شما تو خیابونید، دارید میرید، یهو می‌بینید که جمعیت زیادی دارن به یه طرفی حرکت می‌کنن و می‌دوئن. شما هم بدونید که علت دویدن اونها رو بدونید، دنبال اونها راه میفتید، قاطی جمعیت میشید و میدوید و در ضمن دویدن از یک کسی میپرسید چرا دارید همه به این طرف فرار میکنید؟ میگه که یه تعدادی تروریست وارد شهر شدن و وضعیت خیلی خطرناکه، ما داریم فرار میکنیم. خب شما میگید خدا رو شکر، فرار میکنید و با این در واقع افراد میرید. اتفاقا بعد از که رفتید و به یه جای عملی رسیدید، کاشف به عمل میاد که اصلا اصل خبر دروغ بوده و اصلا یک شایعه، این جمعیت دچار توهم شدن و فرار کردن. من فکر می‌کنم هر کسی که این کارو کرده باشه خیلی احساس حماقت می‌کنه و میگه من چقدر ابلق بودم که بدون اینکه بفهمم، به خاطر اینکه یه عده‌ای به یه طرفی می‌رفتن، منم دنبالشون افتادم و رفتم. انسان حس بدی بهش دست میده. حالا فرض کنید که شما تو خیابون دارید میرید، یه عده‌ای دارن فرار می‌کنن، می‌پرسید چی شده؟ میگم که یه عده تروریست به شهر حمله کردن. شما میگید نه، من آدمیم که روی فکر مستقل خودم عمل میکنم، تا چیزی رو نبینم باور نمیکنم، بنابراین شما فرار کنید، انشاءالله موفق باشید، من با شما همراهی نمیکنم مگر اینکه دلیل قانع کننده داشته باشم. اتفاقا چند ساعتی میگذره و شما در محاصره تروریست ها قرار میگیرید. اینجا هم من فکر میکنم انسان باز احساس حماقت میکنه که چرا من به اون جمعیت اعتماد نکردم و همراه اونها نرفتم. بنابراین دوستان میبینید که مسئله تقلید به این سادگی ها نیست. یعنی واقعا مواردی هست که ما وقتی با جمع حرکت نمی کنیم ضرر می کنیم، مواردی هم هست که وقتی با جمع حرکت می کنیم قطعا ضرر می کنیم. هر دو صورتش در واقع وجود داره. در این که ممکنه جمع اشتباه بکنه شکی نیست، یعنی این احتمال وجود داره یک ملتی در یک برهه از تاریخ اجماع کنن بر روی یک امر غلط. از این مهمتر، ممکنه کل انسان‌های روی زمین در طول چند سده یا چند هزار سال روی یک فکر غلط اجماع کرده باشند. ببینید 2-3 هزار سال همه آدمایی که روی زمین بودن گمان می‌کردن که زمین مرکز دنیاست و خورشید داره به دور زمین می‌چرخه و همه هم روی این موضوع اجماع داشتن. امروز می‌فهمیم که اینجوری نیست، واقعا خورشید به دور زمین نمی‌چرخه. این مثال نشون میده که اصلا بعید نیست که ملت‌ها و بلکه سراسر مردم روی زمین بر روی یک امر غلط اجماع کنن. بنابراین این که همیشه حق با گروهه و همیشه حق با جمعه سخن درستی نیست. اما از طرف دیگه هم در مواردی واقعاً گروه‌ها و ملت‌ها تصمیم درست می‌گیرن و انتخاب شایسته می‌کنن. در اینجا اگر انسان همراهی نکنه با اونها و نره، به نظرم کار نادرستی انجام داده. این مطلب نشون میده که صحبت کردن راجع به تقلید به این سادگی ها نیست. یعنی به نظرم خردمندانه نیست که ما قاطعانه بگیم تقلید عامل اصلی بدبختی هاست یا بگیم تقلید عامل اصلی همه رشد ها و پیشرفت هاست. ما باید بفهمیم و پیدا کنیم و متوجه بشیم که در چه زمینه ها و زمانه هایی تقلید درسته و در چه موقعیت ها و مرحله های نادرسته. علت این که من این موضوع رو انتخاب کردم که در جلسه امروز راجبش صحبت کنم و بارها در جای دیگه من راجب تقلید صحبت کردم، 3 تا مطلب خیلی مهمه. این 3 تا مطلب راجب ضرورت و اهمیت این بحثه. مطلب اول اینه که شیعیان در بین جهان اسلام یک وضعیت خیلی خاصی دارن در سالهای گذشته و اونم اینه که تقلید رو به مهمترین مسئله دینی خودشون تبدیل کردن و باور عموم شیعیان اینه که اگر کسی تقلید نکنه از یک مرجع تقلید، تمام ایمان او برباد میره و اصلا ایمان دینی او ارزشی نداره. ای کاش در همین حد این سخن نادرست میموند. بدتر اینه که تقلید فقهی سرایت پیدا کرده به همه شؤون زندگی. یعنی افراد گمان میکنن که مراجع تقلید یا روحانی ها درباره سیاست هم میتونن صحبت کنن، درباره اقتصاد هم میتونن صحبت کنن، درباره زندگی اجتماعی هم میتونن صحبت کنن، درباره روابط اجتماعی، درباره ازدواج و درباره همه چی میتونن صحبت کنن. و شما میبینید در سالهای اخیر ما چقدر داریم تباهی و فساد بار میاریم به خاطر این ایده نادرست که کسانی که فقط در فقه، حد اکثر در فقه تخصص دارن، راجع به همه چیز اظهار نظر میکنن. من یادم یه بار استاد ملکیان عزیز، خداوند حفظشون کنه، میفرمود که با یکی از دوستانم رفته بودیم مشهد گفت ایشون شدیداً مقلد آقای بهجت بود که از دنیا رفتن چند سال پیش. گفت ایشون نامزد کرده بود، این دوست من زنگ زد به دفتر آقای بهجت که از ایشون بپرسه من میخوام برای نامزدم هدیه بگیرم، بهتره که چه هدیه بگیرم. دقت میکنید اینقدر این انسان ابله بوده و احمق بوده که گمان میکرده آقای بهجت میتونه در زمینه خریدن کادو برای نامزد هم به او کمکی بکنه. و استاد ملکیان یادم میگفت یه جوون بوتیکی به مراتب بهتر از آقای بهجت میتونه چنین رو راهنمایی کنه که چه در واقع هدیه برای نامزدش بگیره. شما فراوان میبینید که هم مراجع به خودشون این جسارت رو میدن که درباره همه چیز اظهار نظر کنن و سخن خودشون رو سخن خدا میدونن و گمان میکنن اگر کسی به نظر اونها عمل نکنه مقابل سخن خدا وایستاده، و هم عده‌ای از مردمان سرزمین ما انقدر بلاهت دارن و ساده دلن که گمان میکنن اگر از سخنان مراجع در زمینه‌های غیر از فقه تبعیت نکنن با سخن خداوند مخالفت کردن. این مسئله به نظر من انقدر مهمه و انقدر نسل‌ها در طول 200 سال گذشته برای این طرز تفکر غلط تباه شدن که به نظر من ارزش داره که ما راجع به مسئله تقلید سمینارهای بین‌المللی برگزار کنیم، جلسات متعدد برگزار کنیم و حدود و ثغور این نوع تقلید و آفات و عوارض اون و مبانی اون رو بررسی کنیم و اون رو ببریم سر جای خودش بذاریم. حتی من نظرم اینه که سر جای خودش هم جای درست حسابی نخواهد داشت، در این بحث هم بهش اشاره خواهم کرد، ولی به هر حال اگر جایی داشته باشه تو زمینه فقه دیگه و ما لازم نیست اینو به همه جا سرایت بدیم. این نکته اول. نکته دومی که ضرورت این بحث رو لازم میکنه اینه که از قرن ششم و هفتم گرایش عجیبی در فرهنگ ما به عرفان وجود داشته و از قرن هفتم که شما میگذرید هر روز بر گستره در واقع عرفان و تصوف در جامعه ما افزوده شده و تقریبا همه بخش‌های فرهنگ ما تحت سلطه عرفان و تصوف قرار گرفتن. و اینو میدونید دوستان عزیزم که هر امر خصوصی که تبدیل به یک امر عمومی بشه زیانبار میشه. این الان چیزی که بحث من نیست. یکی از مسائلی که در تصوف وجود داره و من با اصلش مخالفم و اگرچه ممکنه در اصلش برای عده‌ای قابل قبول باشه، مسئله ارادته. دوستان عزیزم ارادت در عرفان و تصوف یعنی این که شما یک استاد بپذیرید و اون استاد اگر به شما گفت بمیرید بمیرید و اگر گفت زنده بشید زنده بشید، اگر گفت نمیدونم سجادتون رو با شراب کثیف کنید بدون اینکه بپرسید چرا، این کار رو انجام بدید. در عموم منابع عرفانی و صوفیانه گفتن شاگرد در مقابل استاد کلمیت بین یدی غسال باید باشه، یعنی شاگرد در مقابل استاد عرفانی باید مثل مرده باشه در برابر مرده شور، همونجوری که مرده در مقابل مرده شور هیچ اختیاری از خودش نداره و اون مرده شور هر جور که بخواد این مرده رو میگردونه. شاگرد واقعی کسیه که در مقابل استادش مثل جنازه باشه، یعنی استاد هر کاری که خواست به او بکنه و او حق چرا گفتن، حق اعتراض کردن و حق پرسش کردن نداره. از نظر این بنده کوچک واقعا ارادت به تمام معنا خیانت به انسانه و هر کسی که طرفدار ارادت باشه به هر معنایی دشمن انسانیت و دشمن اخلاقه. این که حافظ عظیم الشان ما میفرمود به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، از نظر من قطعا سخن نادرستی گفته. این حق ماست که در مقابل هر استادی قرار میگیریم با هر درجه ای از علم و دانش پرسشگر باشیم، کنجکاو باشیم، معترض و منتقد باشیم. و دوستان عزیزم اینو به عنوان یک قاعده خدمت شما عرض میکنم، هر استادی که به شما فرصت پرسش کردن نده و شما رو از پرسیدن و انتقاد سخنان خودش منع بکنه، یقین داشته باشید که این انسان یک انسان شیاده. استاد که نیست هیچی، یک شیاده در حق درجه اوله. ارادت متاسفانه در همه جنبه‌های زندگی ما رواج پیدا کرده. این ارادت صوفیانه منظم شده، زمیمه شده به اون تقلید فقیهانه و ابعاد فاجعه رو چند برابر کرده. از طرف دیگه جامعه ما از قبل از اسلام جامعه دیکتاتوری و شاهنشاهی و استبدادی بوده تا همین الان که داریم با هم زندگی میکنیم، خودکامگی و استبداد و تمامیت‌گرایی و توتالیتاریسم بر همه ابعاد زندگی ما حکومت کرده. و دوستان عزیزم حاکمان مستبد و حاکمان توتالیتر عاشق شهروندان مطیع و رامن، یعنی استبداد مهمترین ویژگی ها و فضیلت های شهروندان رو اطاعت و تسلیم بیچون و چرا میدونه. در یک جامعه دیکتاتوری هر قدر که ما مطیع تر باشیم شهروندان محترم تری به شمار میاییم و هر قدر که ما پرسشگر و کنجکاو تر و جستجوگرتر باشیم ما عناصر خطرناک تری به شمار میاییم و از جامعه حذف میشیم. به خاطر اینکه حکومت کردن بر یک ملت مقلد به مراتب آسونه و راحته و حکومت کردن بر ملتی که سوال میکنه، بر ملتی که اعتراض میکنه، بر ملتی که از حقوق خودش آگاهی داره کار بسیار دشواریه. به همین خاطر شما تاریخ ایران رو که بخونید عموم حکومت‌ها مروج تقلید، مروج ارادت، مروج فنای شهروندان در خودشون، مروج ذوب شدن شهروندان در خودشون بودن و تقلید و اطاعت و ارادت و اطاعت بیچون و چرا رو به مهمترین فضیلت‌های شهروندی تبدیل کردن. در چنین جامعه‌ای در واقع بر اثر این نوع نگاهی که به انسان‌ها وجود داره هر قدر انسان‌ها رام‌تر، ذلیل‌تر و خوارتر باشن این انسان‌ها معقول‌تر و مقبول‌ترن و هرچه انسان‌ها بیشتر بخوان خودشون باشن و شجاعت خود بودن داشته باشن بیشتر طرد میشن و دور انداخته میشن. من گمان می‌کنم سرایت تقلید فقیهانه به شؤون زندگی انسان خارج از فقه و تعمیم ارادت صوفیانه به بقیه جنبه‌های زندگی و از طرف دیگه تمرکزی که خودکامگان و دیکتاتوران در طول تاریخ بر روی تقلید و اطاعت داشتن باعث شده که وضعیت ایرانی در زمان ما و در طول سال‌های گذشته یک وضعیت بغرنجی باشه. من حدس میزنم ها، امیدوارم یک کسی فوصله داشته باشه و امکاناتی داشته باشه این تحقیق رو انجام بده. اگر میزان اطاعت و تقلید و ارادت رو در جامعه ایرانی با بسیاری از کشورهای جهان بررسی بکنیم من فکر میکنم ایرانی ها در این زمینه بسیار وضعیت نابسامانتری دارن، یعنی وضعیت ما از این حیث خیلی بدتره. ما در خانواده مدام در واقع تشویق میشیم به اطاعت کردن، در مدرسه مدام تشویق میشیم به گوش کردن و اعتراض نکردن و انتقاد نکردن، در جامعه مدام در گوش ما فرو خوانده میشه که هرچه مقلدتر باشید و هرچه مطیع‌تر باشید و هرچه در فرادستان بیشتر فانی بشید و ذوب بشید برای شما بهتره. به قول استاد علی محمد حق‌شناس هرچی در سرزمینی مثل ایران فصل ممیز خودتون رو زودتر از دست بدید، اختصاصات شخصیتی خودتون رو زودتر در ببازید، شما شانس بیشتری برای بهره‌مندی از موهبت‌های زندگی اجتماعی دارید. این بحث به نظر من حداقل به این سه دلیل لازمه که مدام مورد بررسی قرار بگیره و ما راجع به اون صحبت کنیم و بتونیم تقلید رو و اطاعت رو در جای مناسب خودش قرار بدیم و اجازه ندیم که تقلید به وجه غالب تفکر و به گفتمان غالب تفکر در یک جامعه مثل جامعه ایرانی تبدیل بشه. باور قلبی من اینه و من فکرم انقدر بدیهیه که اصلا نیاز به گفتن نداره که رشد و توسعه فردی و شخصی و رشد و توسعه اجتماعی بدون تفکر آزاد، بدون انتخاب و اختیار، بدون پرسشگری، بدون انتقاد و بدون گفتگو امکان پذیر نیست و تقلید تمام این فضیلت‌ها رو نابود می‌کنه. یعنی به محض اینکه پای تقلید به میون بیاد انتقاد میره کنار، اعتراض میره کنار، سوال کردن میره کنار، تفکر آزاد میره کنار، فردیت و تشخص میره کنار و ما تبدیل میشیم به موجوداتی که مثل هم فکر میکنیم و در واقع اصلا فکر نمیکنیم. من گمانم بر اینه که شخص مقلد نه پرسش میکنه، نه انتقاد میکنه، نه اهل گفتگوه و نه خلاقیت داره. تقلید ناآگاهانه و کورکورانه زندگی انسان رو از اصالت تهی میکنه، فردیتش رو از بین میبره و او رو به یک ابزار در دست دیگران تبدیل میکنه. به خاطر اینکه ایرانی ها در طول تاریخ خیلی از تقلید آسیب دیدن من به نظرم لازمه که ما ابعاد مختلف این مسئله رو بررسی کنیم، ببینیم که انواع تقلید کدوم ها هستن، جایگاه تقلید در زندگی ما کجاست، انواع تقلید رو بشناسیم، سطوح مختلف تقلید رو بشناسیم، مبانی فکری تقلید رو بشناسیم، نتایج تقلید، آفات و عوارض تقلید و اینجور مسائل رو بشناسیم و این مسئله رو دقیقاً بررسی کنیم. در نقطه مقابل تقلید تحقیق قرار داره و ما برای اینکه بتونیم تقلید رو به درستی بشناسیم ناگزیریم که تحقیق رو هم درست بشناسیم، به خاطر اینکه خیلی از وقتا ما یک مفهوم رو از طریق بررسی مفهوم مقابلش بهتر دریافت می‌کنیم. بنابراین اگر ما با تحقیق و ویژگی‌های یک انسان محقق پژوهشگر آشنا بشیم به نظرم ابعاد دیگری از مسئله تقلید رو هم میتونیم بشناسیم. دوستان، تقلید در علوم مختلفی مورد بررسی قرار میگیره و متخصصان مختلفی راجع به تقلید صحبت میکنن. در روانشناسی رشد، در روانشناسی اجتماعی، در علوم تربیتی، در علوم اجتماعی، در علوم دینی، مخصوصا در فقه و در چند علم دیگه راجع به تقلید صحبت میشه و اگر ما بخوایم بحث کاملی راجع به تقلید داشته باشیم، باید این چشم‌اندازهای مختلف رو ببینیم و از این چشم‌اندازها به تقلید نگاه کنیم. مولانا هم از بزرگانی است که فراوان راجع به تقلید صحبت کرده و بخش اعظم سخنان او که امروز متاسفانه هیچ کدوم اونها رو نخواهیم خوند، در نقد تقلید نادرسته با شدیدترین وجه ممکن. یعنی مولانا نظرش اینه که تقلید ناآگاهانه و کورکورانه و تقلیدی که از سر ترس و طمع باشه یکی از علل اصلی تباهی انسانه و بخش زیادی از شعرهای او در مذمت تقلید و در سرزنش و رکوهش تقلیده که امروز فرصتی برای خوندن اونها نیست. سخنان او غالبا در یک بافت عرفانی مطرح میشن، ولی نظر من اینه که اگر اونا رو از بافت عرفانی خودشون خارج کنیم، در یک سطح اخلاقی و اجتماعی متعارف هم دلالت‌های مهمی میتونن برای ما داشته باشن. اما چون تقلید انقدر مسئله مهمیه که هیچ متخصصی نمیتونه همه ابعادش رو بشناسه، طبیعتاً از مولانا هم نمیشه انتظار داشت که همه چیز رو راجع به تقلید گفته باشه. بسیار گفتنی ها راجع به تقلید وجود داره که مولانا اصلا ذهنش نرسیده که بخواد متعرض اونها بشه. بنابراین من امروز یه مقداری ممکن از مولانا فاصله بگیرم و بحثای روانشناسانه مطرح کنم، ولی در آخر صحبت هم به مولانا برمیگردم. کل بحث من 3 قسمت بیشتر نداره بعد از این مقدمه. یه بخش راجع به یک نگاهی به تقلید فقهیه، بخش دوم راجع به سطوح تقلیده و بخش سوم راجع به فواید تقلید درسته که موضوع حکمت امروز بود که راجع به اون صحبت میکنیم. اول بریم سراغ تقلید فقهی. دوستان عزیزم، میدونید که در فقه شیعیان بحث تقلید خیلی مهمه. من مدتی با جدیت تمام راجع به تاریخ در واقع شکلگیری اندیشه تقلید در دنیای شیعه مطالعه کردم. خلاصه این بحث‌ها و بررسی‌ها که البته من به اون نرسیدم، خود متخصصان حوزه علمیه به این نتایج رسیدن و من هم از این تحقیقات دارم استفاده می‌کنم. خلاصه این نظریات اینه، لطفاً دقت کنید که تا سده 12 در دنیای شیعیان هیچ خبری از مسئله تقلید وجود نداره. این خیلی یافته مهمیه ها، یعنی تا 1200 سال بعد از اسلام هیچ خبری از مسئله تقلید در دنیای اسلام نیست. تنها مسئله‌ای که از زمان سید مرتضی وارد فقه شیعه شده اینه که در جامعه شیعه کسانی هستن که عالم دینی هن و مردمانی که سوالات دینی براشون پیش میاد میتونن به این بزرگان مراجعه بکنن و سوالات خودشون رو از اونها بپرسن. اینی که شخص وقتی که بالغ شد و باید وظایف دینیش رو انجام بده بره یک مرجع تقلید انتخاب کنه، این در 1200 سال اول تاریخ تشیع هیچ گونه جایگاهی نداره. در خود قرآن کریم با اطمینان کامل میگم یک آیه راجع به تقلید فقهی وجود نداره. شما اگر خواستید توی گوگل بنویسید مستندات قرآنی تقلید فقهی که خود حوزه علمیه مثلا دفتر آقای مکارم شیرازی و دیگران تهیه کردن، اونها رو بخورید. در قرآن چند تا آیه وجود داره که میگه وقتی چیزی رو نمیدونید برید از کسی که میدونه بپرسید و فقها اومدن از این آیه ها استفاده کردن و گفتن که تقلید فقهی کار درست و خردمندانه است. اما واقعا اینی که مثلا من اگر ادبیات نمیدونم، درست اینه که برم از یک استاد ادبیات بپرسم. اگر لوله خونه من لوله آبم خراب شده باید برم از یک لوله کش بپرسم، این یک امر عقلانیه. اگر قرآن هم به ما نمیگفت آنچه را که نمیدانید از کسانی که میدانید بپرسید، ما عقلمون میرسید که این موضوع رو خودمون بفهمیم. از این قاعده عقلانی یک حکم فقهی استفاده کردن و اون رو تبدیل به یک نظریه مقدس کردن یک فاجعه است که در دنیای شیعه اتفاق افتاده. یک نظریه علمی میتونه درست باشه، میتونه نادرست باشه، اما نظریه علمی رو به نظریه دینی تبدیل کردن و اون رو سخن خدا قلمداد کردن، این کاری است که متاسفانه اتفاق افتاده و خیلی هم آسیب‌های زیادی داشته. درباره رساله توضیح المسائل، همین رساله های عملیه که میبینید، قدیمی ترین رساله توضیح المسائلی که گفتن در دنیای شیعه به وجود اومده کتاب جامع عباسی از شیخ بهاییه. ولی شما اگر جامع عباسی رو از شیخ بهایی بخونید، شکل و شمایل رساله توضیح المسائل رو نداره. من نظرم اینه که اون رو واقعا به معنای دقیق کلمه رساله توضیح المسائل نمیشه به حساب آورد. اما اگر جامع عباسی شیخ بهایی رو ما رساله توضیح المسائل بدونیم، حدود 400 سال از به وجود اومدن رساله توضیح المسائل گذشته. اما عموم متخصصان نظرشون اینه که بنیانگذار رساله عملیه شیخ مرتضی انصاریه که در سال 1281 از دنیا رفته، یعنی رساله توضیح المسائل پیشینه بلندی در دنیای شیعه نداره، 100 150 سال یا حتی اکثر 200 سال ممکنه سابقه داشته باشه. من نظرم اینه که طرفداران تقلید فقهی میتونن بگن تقلید فقهی یک مسئله عقلانیه، که منم نظرم اینه که مسئله عقلانیه. اگر کسی دیندار باشه و مایل باشه که نظریات فقهی رو بدونه و خودش هم وقت و فرصت و امکان تحقیق رو نداره، این کاملا عقلانیه که بره از یک فقیهی بپرسه و بگه که به من بگید که من باید چه کار بکنم. اما این که این مسئله یک مسئله عقلانیه، یعنی مسئله رجوع به متخصص، این رو تبدیل کردن به یک نظریه دینی و اون رو سخن خداوند قلمداد کردن و جا زدن، این به نظر من خطاست. خود نظریه ولایت فقیه هم همین جوره. نظریه ولایت فقیه در خوشبینانه ترین حالت نظریه یک فقیهه، نظریه علمیه که توی حوزه علمیه مطرح شده. تقلید فقهی در جای خودش معقول و پذیرفتنیه و کسی که خودش تخصص نداره اگر با مسئله مواجه شد میتونه به یک متخصص مراجعه بکنه. اما دوستان عزیزم، خواهش میکنم به رساله های عملیه مراجعه کنید. عموم فقها بدون استثناء نظرشون اینه که تقلید فقط در محدوده فروع دین معنا داره. اصلا تعریف فقه اینه، فقه یعنی علم به مسائل فرعی شرعی. دقت میکنید این تعریف دقیق و علمی فقه که خود فقها اینو گفتن. بنابراین تقلید فقهی فقط در محدوده فروع دین معنا پیدا میکنه. اما فاجعه‌ای که در دنیای تشیع اتفاق افتاده اینه که اولا این در واقع مقام فقیه رو سرایت دادن به همه زمینه‌ها، و ثانیا کسانی که در فقه از مراجع تقلید می‌کنن در همه زمینه‌ها و از جمله در اصول از فقها اطاعت می‌کنن. برهم آقای بهشتی، شهید بهشتی، یک متن خیلی کوبنده عجیبی داره. خطاب مراجع تقلید میگه شما حق ندارید درباره عقاید دینی صحبت بکنید، چون تخصص شما فقه، تخصص شما اعتقادات نیست. اگر مردم راجع به خدا از شما سوال کردن، بگید ما راجع به خدا اطلاعات نداریم، ما در روی فقه اطلاعات داریم، ما در روی فقه اظهار نظر میکنیم. اگر راجع به زندگی بعد از مرگ از شما پرسیدن، بگید ما اطلاعات نداریم، چون که ما در حوزه علمیه فقط راجع به فقه مطالعه میکنیم. اینی که شهید بهشتی میگه مراجع تقلید حتی درباره عقاید دینی حق اظهار نظر ندارن، راجع به کلام اسلامی حق اظهار نظر ندارن، راجع به فلسفه اسلامی حق اظهار نظر ندارن، این تکلیف رو روشن میکنه. معناش اینه که اونها راجع به سیاست حق اظهار نظر ندارن، راجع به انتخابات مجلس حق اظهار نظر ندارن. این که میگم حق ندارن، مثل هر شهروندی میتونه نظر بدن، ماها همه نظر میدیم، اونها میتونن بگن منم یه شهروندم، نظر من اینه، ولی نظر اونها کاشف از حقیقت نیست و قداست نداره و الزام آور نیست. به نظر من مشکل اصلی که در اینجا وجود داره اینه که تقلید فقهی که اساساً در زمینه فروع دینه گسترش پیدا کرده به حوزه اصول زندگی بشری، راجع به اقتصاد و سیاست و همه مسائل دیگه فقها به خودشون اجازه میدن که اظهار نظر کنن. یک موضوع دیگه که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه دوستان، لطفاً دقت کنید. در بحث خطاهای شناختی یه بحث خیلی مفصلی وجود داره و اون اینه که لطفاً دقت کنید، نکته خیلی دقیقه، و اونم اینه که هر انسانی نقطه قوت خودش رو مهمترین معیار موفقیت به شمار میاره. یه پدر رو در نظر بگیرید، این پدر مثلا خیلی باهوشه و خیلی براش کتاب خوندن مهمه. اگر ازش بپرسید مهمترین ویژگی یک پدر چیه، میگه مهمترین ویژگی یک پدر اینه که بچه‌هاشو به کتاب خوندن عادت بده و بچه‌هاشو عالم بار میاره. حالا اگر یه پدر دیگری دیندار باشه و مهمترین نقطه قوتش دینداری باشه، ازش بپرسید مهمترین ویژگی یه بابا چیه، میگه مهمترین ویژگی پدر دیندار بودنه و بچه‌ها رو دیندار بار آوردنه. حالا اگر با یه پدری صحبت کنید که مثلا این پدر مهمترین ویژگیش روابط اجتماعی خیلی خوبه و خودش هم تو این زمینه قویه، او میگه مهمترین ویژگی یک پدر اینه که بچه رو با روابط اجتماعی قوی بار بیاره. مسئله اینجاست که هر کدوم از ما در یک زمینه قوی هستیم و نقطه قوت خودمون رو تنها معیار موفقیت در نظر میگیریم. استاد دانشگاهی که کتاب خونه، مهمترین معیار یک استاد دانشگاه رو کتاب خوندن میدونه. استاد دانشگاهی که روشن فکره، مهمترین معیار استاد دانشگاه رو روشن فکری میدونه. استاد دانشگاهی که تجربه زیاد داره، مهمترین معیار استاد دانشگاه رو تجربه زیاد میدونه، و همینجوری برید جلو. به همین خاطر دوستان عزیزم که هر انسانی که در یک زمینه قویه، یواش یواش دوچار این توهم میشه که در همه زمینه ها قویه. دقت میکنید؟ و به خودش اجازه اظهار نظر میده. این چیزی که شما همه جا میتونید ببینید، مثلا در خانواده شما، اطرافیان شما یه پزشک خیلی حاذق و قوی وجود داره، اون چون تو پزشکی خیلی قویه، شما میبینید که به خودش اجازه میده راجع به سیاست صحبت کنه، راجع به دین نظر بده، راجع به اخلاق نظر بده، راجع به خانواده نظر بده. و اگر ازش بپرسید چرا داری نظر میدی، هیچ جوابی نداره، فقط چون پزشک بزرگیه و پزشکی رو مهمترین معیار موفقیت یک انسان میدونه، به خاطر این توهم درباره همه چیز نظر میده. فقها هم گرفتار این خطای ساختاری و شناختی هستن. اونها چون عمرشون رو صرف فقاهت کردن و تو فقه قوی شدن و فقه رو مهمترین معیار رشد یک انسان میدونن، به این گزاره نادرست میرسن که فقه اشرف علوم بشریه. شما این گزاره رو مدام در تحقیقات فقها میتونید ببینید که میگن برترین علم بشری فقهه. و به نظر من یک دلیل اصلیش اینه که خودشون در این زمینه قوی هستن. اما از این بدتر اینه که چون در زمینه فقه قویان، گمان میکنن که در همه زمینه‌ها حق اظهار نظر دارن، بنابراین در همه زمینه‌ها اظهار نظر میکنن. و دوستان این یک سویه دیگه هم داره. ما واقعا باید به این حد از بلوغ برسیم که افراد رو در جایگاه خودشون بنشونیم. یه پزشک نظراتش فقط در حوزه پزشکی صائبه و درسته، اون ممکنه در زمینه‌های دیگه اظهار نظر بکنه، خطا باشه. استاد شفیع کدکنی در زمینه ادبیات برجسته است، استاد ملکیان در زمینه فلسفه برجسته است و فلسفه اخلاق. معناش این نیست که در هر زمینه‌ای که صحبت می‌کنن حتما حرفای این عزیزان درسته. من به نظرم فقها این مشکل بزرگ رو هم پیدا کردن که هم خودشون این اجازه رو به خودشون میدن که در همه چیز اظهار نظر کنن و هم مقلدان اونها رو در همه زمینه‌ها صاحب نظر میدونن و این باعث آسیب‌های خیلی خیلی زیادی به جامعه ما شده. دوستان عزیزم، فقها بیش از حد بر روی تقلید تأکید میکنن و آرمان اونها اینه که جامعه شیعه اگر از اونها تقلید بکنه به یک جامعه خوشبخت تبدیل میشه. دوستان لطفاً به این نکته توجه کنید. فضیلت‌هایی هستن که ما اونها رو به دیگران یاد میدیم، ولی اون فضیلت‌ها اون افراد رو بیچاره میکنه. پدر و مادری که بیش از حد بچه‌شون رو مطیع و با ادب بار میارن، من دیدم از اینها، یعنی تمام تلاششون میارن که بچه سر تا پا ادب باشه، اعتراض نکنه، حرف نزنه، هیچ کاری نکنه، و بعد فکر میکنن که این بچه موفقه و چون به بچه هر کاری که میگن بچه قبول میکنه، فکر میکنن که خیلی موفقه. مثلا پدر یا مادر تو جمع به بچه میگه برو فلان کارو کن، بچه براش میگه چشم بابا جون، میره و کار میکنه، چشم مامان جون. احساس میکنن که خیلی موفقن در پدر و مادر بودن. اما این بچه‌ای که از پدر و مادر به شکل مطلق اطاعت میکنه و مؤدب در مقابل پدر و مادر، مطمئن باشید در آینده هم در مقابل دوستانش مؤدب و مطیع خواهد بود. در مقابل آدم‌هایی که تو جامعه ان و از بچه میخوان سوء استفاده کنن، مطیع و در واقع با ادب خواهد بود. در مقابل حاکمانی که او رو ابزار دست خودشون میکنن، مطیع و با ادب خواهد بود. اینجور نیست که بچه ما فقط در مقابل ما با ادب باشه، ولی جاهای دیگه که رفت بتونه اعتراض کنه، مثلا منتقد باشه و نظر بده. فقهای ما تمام تلاششون اینه که شیعیان مقلد بار بیارن. اولا به نظر من حکومت کردن بر یک ملت مقلد هیچ ارزشی نداره. به نظر مولانا، به گفته مولانا، خود چه باشد قوت تقلید عام؟ تقلید عوام چه اعتباری داره، چه ارزشی داره که من 100 میلیون آدمی که حرف متوجه نمیشن، اعتراض نمیکنن، سوال نمیکنن، از من اطاعت کنن؟ این به نظر من فضیلتی نیست. ثانیاً وقتی که ما ملت شیعه رو مقلد بار بیاریم، خلاقیت رو در اونها کشتیم، جستجوگری رو در اونها نابود کردیم، اعتراض کردن رو در اونها از بین بردیم. و ملتی که با تقلید بار بیاد، به تدریج در طول زمان از درون پوک و پوچ و متلاشی میشه. و من گمان میکنم که فقهای ما اگر این نکته رو متوجه بشن، بعیده که انقدر روی فضیلت تقلید تأکید کنن و تقلید رو انقدر در واقع تو جامعه مهم و معتبر به شمار بیارن. بریم سراغ نکته دوم بحث امروز من که عبارت است از سطوح تقلید. دوستان، یکی از بحث‌های جالب راجع به تقلید اینه که ما سطح‌های مختلف تقلید رو از همدیگه جدا بکنیم. بحثی که من خدمت شما عرض می‌کنم، هسته اصلیش رو از کتاب بسیار زیبا و ارزشمند روانشناسی اجتماعی از استاد الیوت ارونسون گرفتم. این کتاب واقعا کتاب خوندنیه، خیلی خیلی کتاب عمیق و دوست داشتنیه و خیلی خوب مسائل روانشناسی اجتماعی رو مطرح کرده. در بحث همرنگی با جماعت که تو این کتاب خیلی مفصل مطرح شده، یه بحثی وجود داره درباره انواع پاسخ‌ها به نفوذ اجتماعی. و بعد استاد ارونسون راجع به این که به چه شکل‌هایی میشه به نفوذ اجتماعی پاسخ داد، سه تا مطلب رو در سه سطح مختلف بررسی کردن که من طرح ایشون رو گرفتم، چون به نظرم رسید که این طرح خیلی برای بررسی مسئله تقلید میتونه جواب بده و یه پرتو خوبی روی بخش‌های پنهان مسئله تقلید بیاندازه. اما این رو کاملا درونی کردم، کاملا بومی کردم، با اصطلاحات خودمون، با زبان خودمون توی بحث تقلید مطرح میکنم. فقط باز هم خواهش می‌کنم به این نکته توجه داشته باشید که اصل بحث از من نیست، از استاد الیوت ارونسون و از کسانی است که تو حوزه روانشناسی اجتماعی کار میکنن. طبق این تئوری خیلی جالب، تقلید دارای سه تا سطحه: یک، متابعت، دو، همانندسازی، سه، درونی سازی. یه بار دیگه عرض میکنم، تقلید سه تا سطح داره: متابعت، همانندسازی و درونی سازی. متابعت یک نوع تقلیده که بر اساس تنبیه و پاداش شکل پیدا میکنه. این تعریف متابعته. پس متابعت تقلیدیه که در هسته مرکزیش یا ترس وجود داره یا طمع وجود داره، یا تنبیه وجود داره یا پاداش وجود داره. در اینجا شخص به خاطر اینکه از تنبیه‌هایی مثل طرد شدن، مورد تمسخر قرار گرفتن، مورد توهین قرار گرفتن، تنبیه بدنی، محروم شدن از منافع و مزایای خاص و اینجور چیزها، در واقع از این تنبیه‌ها خودش رو حفظ کنه، یا اینکه به پاداش‌هایی مثل مال و مقام و محبوبیت و ثروت و قدرت و اینجور چیزها دسترسی پیدا بکنه، میاد و تقلید می‌کنه. بنابراین منشأ اصلی متابعت عبارت است از ترس و طمع، یعنی تنبیه و پاداش. اینو تقلید ما در همه جا میتونیم ببینیم. در عموم جوامع ما میبینیم که از پاداش و تنبیه استفاده میشه برای رام کردن انسانها، برای مقلد نگه داشتن انسانها. استاد سرگلزایی عزیز که جاشون خیلی در کشور عزیزمون خالیه، ایشون یه جایی سخن خیلی تکان دهنده ای داره، میگه که بسیاری از پدر و مادرها در واقع برای تربیت بچه هاشون از همون شیوه هایی که برای تربیت حیوانات وحشی استفاده می شد استفاده می کنن، یعنی از تنبیه و تحمیق و از اینجور ابزارها. در واقع در اینجا ما با چنین تقلیدی سر و کار داریم. این تقلید علت اصلیش اینه که من از چیزی می ترسم و می خوام از خودم مراقبت کنم، یا طمع دارم به چیزی برسم. متابعت که با پاداش و تنبیه پیش میره میتونه باعث تغییر رفتار بشه، ولی به نظر میرسه که تغییر رفتاری که بر اساس متابعت اتفاق میفته بسیار تغییر رفتار کوتاه مدت و کم عمقی است. به تعبیر دیگه، یادگیری که از طریق پاداش و تنبیه و متابعت اتفاق میفته بسیار ناپایدار و سطحیه. چرا؟ چون انگیزه هاش بیرونی هستن. من دارم درس میخونم چون از تنبیه میترسم یا چون امید پاداش دارم. من راست میگم چون امید پاداش دارم یا چون از تنبیه میترسم. من نماز میخونم چون از جهنم میترسم یا چون میخوام به بهشت برم. بنابراین انگیزه متابعت در بیرون از خودش قرار داره، و چون انگیزه در بیرون قرار داره، تغییراتی که بر اثر متابعت ایجاد میشه بسیار در واقع اندک، سطحی و ناپایداره. شخصی که متابعت میکنه فاقد خودانگیختگی و فرمانرواییه، از درون انگیخته نمیشه که اون کارو انجام بده. تا وقتی که ترس و طمع او وجود داشته باشه به متابعت خودش ادامه میده، اما به محض اینکه پاداش و تنبیه قطع شد، او هم دست از رفتار خودش برمی‌داره. شما به بچه میگید که اگر درس بخونی برات مثلا دوچرخه میگیرم، اونم درس میکنه. اگر هفته بعد گفتی دوچرخه نمیگیرم، اونم میگه منم درس نمیکنم. به بچه میگی که اگر مسواک نزنی مثلا کتکت میزنم، خدای نکرده، اون مسواک میزنه. اگر هفته بعد گفتی دیگه کتک نمیزنم، اونم دست از مسواک زدن برمی‌داره. بنابراین تداوم متابعت به تداوم پاداش و تنبیه بستگی داره، و چون هیچ تنبیه و پاداشی طولانی مدت نیست، بنابراین متابعت تاریخ مصرف داره. شما سال گذشته به بچه‌تون گفتید اگر درس بخونی برای دوچرخه میگیرم، اونم خونده و قبول شده و شما هم دوچرخه رو براش گرفتید. امسال دیگه با اون انگیزه شما نمیتونید بچه رو به درس خوندن وادار کنید، باید شارژش بکنید. دقت میکنید؟ بنابراین پاداش و تنبیه مدام نیاز به شارژ شدن داره. بچه یا هر کسی یا هر شهروندی یا هر دینداری باید مدام اون انگیزه بیرونی شارژ بشه تا او برانگیخته بشه برای اینکه اون کار رو انجام بده. مطلب بعدی اینه که دوستان عزیزم، پاداش بیرونی و تنبیه بیرونی، حالا الان رو پاداش کار میکنیم، پاداش بیرونی به احتمال زیاد انگیزه درونی رو نابود میکنه. این مطلبی است که امروز تقریبا تو روانشناسی اثبات شده با انواع مختلف تحقیقاتی که روش انجام شده. پاداش های بیرونی اگر به شکل بی‌حساب و نامنظم و بی‌قاعده داده بشن، آرام آرام انگیزه رو در شخص از بین میبرن و او رو به انجام دادن کار بی‌توجه میکنن. بچه شما 1000 بار از پله میره بالا میاد پایین، شما بهش بگید عزیزم هر بار که از پله ها رفتی بالا اومدی پایین من مثلا 1000 تومان به شما میدم، باور کنید سر بار 50 یا 60 دیگه اون بچه امکان نداره از پله بالا بره، به خاطر اینکه قبلا به خاطر دلش، به خاطر انگیزش، به خاطر لذتش این کارو میکرد، الان به خاطر یک پاداش بیرونی این کارو انجام میده. بنابراین چون پاداش های بیرونی انگیزه های درونی رو به احتمال زیاد از بین میبرن و حتی تحقیقی که انجام شده نشون داده که پاداش های بیرونی انسان رو دچار درماندگی آموخته شده میتونه بکنه، بنابراین متابعت در طولانی مدت مطلقاً جواب نمیده و آرام آرام انسان رو در واقع نسبت به کار خوبی که داره انجام میده بی‌رغبت میکنه. درباره تنبیه هم همینجوره. هیچ کسی در طول تاریخ نتونسته با تنبیه تغییرات پایدار عمیق درونی مداوم و پیوسته رو در کسی ایجاد کنه. تنبیه هم مثل پاداش انگیزه درونی رو از بین میبره. یه مشکل دیگه هم وجود داره و اونم اینه که وقتی ما رو پاداش و تنبیه تأکید میکنیم، توجه شخص رو به بیرون عمل معطوف میکنیم و شخص ارزشمند بودن خود عمل رو در واقع از نظر دور میداره. وقتی شما به بچه میگید یا به دانش آموزتون یا به یک کسی میگید راست بگو، برای این که اگر راست نگی تنبیهت میکنم یا اگر راست بگی به تو پاداش میدم، بچه گمان میکنه که خود راست گفتن ارزشی نداره. ارزش راست گفتن در پرهیز از اون تنبیه یا رسیدن به اون پاداشه. و من فکر میکنم یک علت اصلی این که در جامعه ما خیلی از دیندارها دینداریشون واقعا دینداری عمیقی نیست، اینه که کارهای دینی رو نه به خاطر خود کارهای دینی بلکه به خاطر دستیابی به پاداشهای این دنیایی یا پرهیز از تنبیه‌های این دنیایی یا در وضعیت بهتر برای رسیدن به پاداشهای بهشتی و دور شدن از جهنم انجام میدن و این به شدت سطح اخلاقی زیستن و دیندار شدن رو پایین میاره و کم عمق میکنه. این متابعت بود. دومین سطح تقلید عبارت است از همانندسازی. دوستان عزیزم، همانندسازی یک نوع از تقلیده که به جاذبه شخصیت یک انسان برای شخص تقلید کننده بستگی داره. در اینجا به خاطر ترس و طمع کاری رو انجام نمیدیم، بلکه به خاطر اینکه کسی رو دوست داریم یا کسی برای ما جاذبه داره، ما دنبال کارهایی میریم که او انجام میده. مثلا فرض کنید که شما یه عمو دارید که بسیار عموی جذاب و تاثیرگذار و دوست داشتنی و خوبیه. این عموتون یه جور خاصی لباس میپوشه، کارهای خاصی رو انجام میده، افکار خاصی داره و شما چون خیلی شیفته اون عمو هستید، بدون اینکه دلیلی برای انجام دادن اون کارها داشته باشید، صرفاً از باب شبیه کردن خودتون به اون عمو، مثل اون لباس میپوشید، کارهایی که او انجام میده انجام میدید، غذاهایی که او میخوره میخورید، رفتارهایی که او انجام میده رو انجام میدید. به این میگیم همانندسازی. در اینجا جذابیت و اقتدار یک انسان باعث میشه که ما دنبال دلیل برای انجام دادن کارها نگردیم و کارها رو فقط به خاطر اینکه کسی که دوستش داریم انجام میده ما هم انجام بدیم. در اینجا انگیزه اصلی ما اینه که میخوایم شبیه اون کسی باشیم که برای ما جذابیت داره و این کار رو هم با عشق و شوق انجام میدیم. این مسئله درباره تقلید از هنرمندان، تقلید از عارفان، تقلید از ورزشکاران، تقلید از فیلسوفان، تقلید از پیامبران، تقلید از تاجران، تقلید از مدیران، تقلید از سیاستمداران و انواع مختلف تقلیدها وجود داره. افرادی هستند که برای شبیه شدن به یکی از مصداقهای این گروهایی که خدمت شما گفتم تغییر پیدا میکنن، متحول میشن. من فراوان دیدم خانمایی که ازدواج کردن و شدیداً عاشق همسرشون بودن و به خاطر عشقی که به همسرشون داشتن بدون سوال کردن همه باورهای همسرشون رو پذیرفتن. تو آقایون هم من دیدم که این اتفاق افتاده، ولی تو خانم‌ها واقعا خیلی خیلی بیشتره و امیدوارم یه روزی برسه که این اتفاق هم در بین زن‌ها و هم در بین مردها از بین بره و هیچ کسی به خاطر شبیه شدن به کسی دیگری کارهای خوب رو انجام نده. در عشق این مطلب خیلی اتفاق می‌افته. همانندسازی یا الگوگیری در واقع یک نوع تقلیده که بیشتر از متابعت باعث تغییر میشه. من به شما گفتم متابعت چون منشأش ترس از تنبیه یا شوق به پاداشه، تحولات کمی در ما ایجاد میکنه. اما همانندسازی چون مبناش عشق و جذابیته، خیلی زیاد میتونه منشأ تغییر و تحول بشه و تغییری که ایجاد میکنه ممکنه که پایدارتر و عمیق‌تر باشه. برخلاف متابعت که دوام اون بستگی به دوام پاداش و تنبیه داشت، در همانندسازی کافیه که اون کسی که برای ما جذابیت داره جذاب باقی بمونه. تا وقتی که اون جذاب باقی بمونه ما هم به کارهایی که اون انجام میده ادامه بدیم. حتی لازم نیست که اون شخصی که برای ما جذابه جلوی چشم ما باشه، ممکنه توی کشور دیگه باشه، توی سرزمین دیگه باشه، توی تاریخ دیگه باشه، اما همین که جذابه برای ما کافیه که ما رو برانگیزه به این که شبیه او رفتار کنیم. اما فاجعه کجاست دوستان عزیزم؟ فاجعه اینجاست که اگر روزی جذابیت اون شخص برای ما از بین بره، بلافاصله تمام کارهای خوبی که برای شبیه شدن به او انجام میدادیم همه رو رها میکنیم و از دست میدیم. از طرف دیگه در همانندسازی شخص باید همیشه پایینتر و کوچکتر از الگو بمونه. اگر شخص رشد کنه و هم سطح الگو بشه یا از الگو بالاتر بره، دیگه همانندسازی از بین میره. به همین خاطر نظام هایی که اصلشون رو بر همانندسازی و تشبه گذاشتن، این نظام ها دنبال اینن که همیشه مردم رو کوچیک، هر قدر اون الگو جذابتر و مختلفتر باشه، افراد هم عشق بیشتری برای همانندسازی کردن خودشون با او دارن. بنابراین در همانندسازی شخص باید همیشه در سطح پایین تری بمونه. اگر بالا بره همانندسازی از بین میره. مطلب بعدی اینه که دوستان عزیزم، متاسفانه در همانندسازی یک فاجعه بزرگ وجود داره و اونم اینه که خوب بودن فضیلت و بد بودن رذیلت در این الگو هیچ جایگاهی نداره. من راست نمیگم چون راست گفتن فضیلته، راست میگم چون عموم راست میگه و میخوام شبیه عموم بشم. من دروغ نمیگم به خاطر اینکه دروغ گفتن بده و یک انسان اخلاقی و عاقل نباید دروغ بگه. دروغ نمیگم چون میخوام شبیه علی بن ابی طالب بشم، چون میخوام شبیه پیامبر اسلام بشم. من عبادت میکنم نه به خاطر اینکه هر انسانی که خداپرسته باید عبادت کنه، چون میخوام شبیه مولانا بشم، چون میخوام شبیه امام حسین بشم. این همانندسازی باعث میشه که اصل اعتبار عمل زیر سوال بره، مثل همون متابعتی که قبلا داشتیم، و این به نظر من خیلی خطرناکه. دوستان نکته میگم که یه جلسه بحث میخواد واقعا، و اون نکته اینه که یک علت این که اخلاق در دنیای اسلام پیشرفت نکرده و یکی از عقب مانده ترین بخش های دنیای اسلام بخش اخلاقه، اینه که اخلاق در سرزمین ما نقلیه، عقلی نیست. دقت میکنید در سرزمین‌های دیگه شما به بچه‌تون میگید راست بگو، اون میگه چرا باید راست بگم؟ شما باید 50 ساعت براش توضیح بدید، دلیل بیارید با منطق با تجربه و بالاخره بهش ثابت بکنید که باید راست گفت. شما در کتاب‌های افلاطون و دیگران می‌بینید 100 صفحه می‌نویسن و بالاخره شما رو متقاعد می‌کنن که راست گفتن خوبه. اما در فرهنگ ما به بچه میگیم راست بگو، میگه چرا؟ میگه امام جعفر صادق گفته باید راست بگیم، تموم شد دیگه، فکر کردن نداره، گفتگو نداره، سوال نداره. پیامبر اسلام فرمودن این کار رو باید انجام بدیم، دیگه سوال نداره. اخلاق در سرزمین ما نقلیه و اخلاق نقلی به نظر من به مرور زمان ریشه اخلاق رو خشک میکنه و اخلاق رو در جامعه نابود میکنه. به همین خاطر کسانی که با الگوی همانندسازی پیش میرن، چون نگاهشون از اصل عمل معطوف میشه به اون کسی که در واقع میخوان شبیه او بشن، خود عمل برای اونها بی‌معنی میشه و این به نظرم خیلی اتفاق ناخوشایندیه. و مثال بعدی اینه که دوستان عزیزم، لطفاً دقت کنید چقدر نکته مهمه. نکته بعدی اینه که هر انسانی یک موجود ویژه و منحصر به فرده که شبیه کسی دیگه نیست. بنابراین هیچ انسانی حق نداره خودش رو در یک انسان دیگر فانی کنه. من به نظرم میرسه که واقعاً فانی کردن خود در یک انسان دیگه و به نسخه دست دوم یک انسان دیگه تبدیل شدن هم خیانت به خودمونه، هم خیانت به اون شخصه و هم خیانت به جامعه بشریه. دنیا از هر انسانی به یک دونش بیشتر احتیاج نداره. بقیه کپی های اون انسان زائدن، بقیه کپی های اون انسان دست دو، دست سه و دست چهارن. دنیا به یه دونه محمد ابن عبدالله احتیاج داره، دیگه فوتوکپی های محمد ابن عبدالله زائدن در این جهان. دنیا به یک علی ابن ابی طالب نیاز داشت، کافی بود دیگه، کپی های علی ابن ابی طالب زائدن در این جهان. دنیا به یه دونه حافظ نیاز داشته، اومده و رفته. فوتوکپی حافظ شدن هیچ اعتبار و ارزشی نداره.
هندی ها میگفتن اگر به شکل ناقص در کارمای خودت قرار بگیری بهتر از اینه که به شکل کامل در کارمای کسی دیگه باشی. اینو ازش این استفاده رو میکنه. نمیدونم من چون عمیق با فرهنگ آشنا نیستم ولی میخوام این استفاده رو کنم از این جمله که اگر به شکل نصف نیمه و ناقص خودمون باشیم بهتر از اینه که به شکل کامل کسی دیگه باشیم. بنابراین دوستان همانندسازی خیانت به خودمونه. ما خودمون تکیم و باید تک بمونیم. ما یک چشمانداز ویژه به سوی هستی هستیم و هستی یک بار این فرصت رو داره که از منظر ویژه تک تک ماها نگریسته بشه. وقتی که ما به فوتوکپی کسی دیگه تبدیل میشیم هستی رو برای همیشه محروم کردیم که از چشمانداز ویژه ما دیده بشه و نگریسته بشه. بنابراین در همانندسازی امکان حذف جنبه‌هایی از فردیت انسان وجود داره و به نظر من اگر الگوگیری و الگوپذیری و همانندسازی باعث حذف جنبه‌هایی از اندیویجوالیتی و فردیت انسان بشه این واقعا خیانت به انسانه و ما از این نوع همانندسازی مطلق باید پرهیز کنیم. ما از تجربه‌های دیگران استفاده می‌کنیم، از دیگران می‌آموزیم، خوشحالیم که دیگران دانششون رو با ما به اشتراک می‌ذارن، اما همه چیز رو باید درونی کنیم، مال خودمون کنیم و خودمون رو کپی کسی دیگه نکنیم. در همانندسازی احتمال کپی کسی دیگه وجود داره. دوستان نکته عمیقن، امیدوارم به قول حافظ آن کس از اهل بشارت که اشارت دارد. امیدوارم این اشاره ها رو بگیرید و خودتون رو اینا فکر کنید. نکته بعدی اینه که دوستان عزیزم در همانندسازی ما دلیل برای انجام دادن کار نداریم. دلیل ما جاذبه شخصیت انسانی است که می‌خوایم شبیه او بشیم. حالا اگر اون انسان با کسی دشمن بود ما یک منبع معرفتی دیگه پیدا میکنیم. منبع معرفتی ما میشه دشمن کسی که برای ما جاذبه داره. دقت میکنید؟ بنابراین اگر در جایی نتونستیم تکلیف خودمون رو روشن کنیم نگاه میکنیم ببینیم مخالفان او چجوری فکر میکنن، ما نقطه مقابل فکر مخالفان او رو میگیریم، اون میشه حقیقت. دقت کردید؟ من عاشق مولانا مثال میزنم ها، من عاشق مولانا در یه زمینه خاصی مولانا نظر نداده، اما من میدونم مثلا فلان کس مخالف مولاناست. وقتی دیدم که او در اون زمینه خاص نظر داد من میرم نقطه مقابل نظر او وای میستم. چرا؟ چون او دشمن کسی است که برای من جاذبه داره. دوستان نمیدونم این مسئله رو شنیدید یا نه، یکی از خطاهای بزرگ فقه شیعه که تو رساله‌های توضیح المسائل همه اومده اینه که اگر در یک زمینه خاصی در فقه شیعه هیچ در واقع حکمی وجود نداشت، در قرآن و روایات راجع به اون هیچ حکمی وجود نداشت، ما ببینیم اهل سنت چه کار میکنن، نقطه مقابل اون میشه نظر خدا و پیامبر، باید نقطه مقابل اون رو بگیریم. این دقیقاً در واقع همین موضوعه که ما از باب تشبه به اهل بیت نقطه مقابل کسانی رو میگیریم که به نظر ما مخالف اهل بیتن و بنابراین اگر اونها چیزی گفتن ما نقطه مقابلش رو میگیریم، اون میشه حقیقت. بنابراین دوستان عزیزم همانندسازی اگرچه از متابعت بهتره ولی به نظر من همانندسازی هم مشکلات خودش رو داره. سطح سوم تقلید عبارت است از درونی سازی. درونی سازی نوعی از تقلیده که در اون صحت و درستی رفتار یا اندیشه در نظر گرفته میشه و تقلید هم بر همین اساس صورت میگیره. در اینجا یعنی در درونی سازی شخص کاری رو انجام میده چون میدونه که درسته و دیگری هم اونو انجام داده، ولی به خاطری که اون انجام داده انجام نمیده، به خاطری که مطمئنه که این راه درسته و این مطلب صحیحه. اجازه بدید که من یه بار جمع‌بندی کنم. در متابعت منشأ اصلی ترس، تنبیه و پاداش بود. در واقع در اونجا قدرت حرف اول و آخر رو میزد. هرقدر قدرت تنبیه یا قدرت پاداش دادن بیشتر بود مقلدها بیشتر میشدن. در همانندسازی کلید اصلی جذابیته. مادام که کسی برای ما جذابیت داره ما دنبالش میریم و مثل او زندگی میکنیم. اما در درونی سازی کلید اصلی صحت عمل یا نادرستی عملی است که داریم انجام میدیم. در اینجا من نمیگم چون فلانی تنبیه هم میکنه من دروغ نمیگم، نمیگم چون میخوام شبیه کسی دیگه باشم من دروغ نمیگم، میگم چون دروغ گفتن بده و یک انسان اخلاقی و عاقل نباید دروغ بگه پس من دروغ نمیگم. بنابراین در اینجا به صحت عمل توجه میکنیم. در اینجا انگیزه از درون گرفته میشه، چون من متقاعد شدم که در واقع این کار درسته اون کار رو انجام میدم، بنابراین انگیزه من درونیه و این انگیزه درونی ضامن تداوم عملی است که من دارم انجام میدم و شخص مادامی که در واقع به این صحت اعتقاد داره اون رو ادامه میده. درونی سازی در قیاس با همانند سازی و متابعت تحولات ماندگارتر و عمیق‌تری رو به وجود میاره و رشد صحیح رو تضمین میکنه. انعطاف پذیری بیشتری داره و این مطلب به نظر من خیلی خیلی مهمه که ما حتی اگر فرزندانمون رو ناگزیر بودیم در دورهایی از طریق متابعت تربیت کنیم، اما آرام آرام باید او رو به سوی درونی سازی بکشیم. اگر درونی سازی اتفاق نیفته، به نظر من هم متابعت خطرناکه و هم همانند سازی. چند تا نکته رو به شما در پایان این قسمت عرض می‌کنم. نکته اول اینه که دوستان عزیزم، مثلا نماز خوندن رو در نظر بگیرید، با این سه تا سطح بررسیش میکنیم. شخص نماز میخونه به خاطر اینکه از جهنم میترسه، یا به خاطر اینکه شوق بهش داره، یا به خاطر اینکه در این دنیا میدونه اگر نماز بخونه محبوبتره، در جامعه اسلامی محترمتره و یه شغل بهتری رو مثلا میتونه به دست بیاره یا در دانشگاه مثلا پذیرفته بشه. مثال میزنم، این در واقع به خاطر متابعت داره نماز میخونه. یه وقت دیگه نه، شخص نماز میخونه چون میخواد شبیه پیامبر یا شبیه امام علی یا شبیه امام حسین یا شبیه یکی از اولیاء دین بشه. اینجا داره از مکانیسم همانندسازی استفاده میکنه. اما یه وقت شخص نماز میخونه به خاطر اینکه باور قلبی داره که عبادت کردن برای رشد او و برای آرامش او و برای رسیدن او به خداوند مهمه و بنابراین خود نماز خوندن یک کار درستی از نظر او. این میشه از طریق درونی سازی. من فرصت بررسی این کار ندارم. اگر کسی در زمینه تحقیق در این مسائل علاقمند فعالیت کنه، به نظر من یک تحقیق خیلی خوب در قالب یک کتاب میشه انجام داد و اون اینه که با این سه معیار، یعنی متابعت، همانندسازی و درونی سازی، بریم به سراغ سنت اسلامی، یعنی احادیث و قرآن و سنت فقهی خودمون و ببینیم که در این سنت بیشتر تأکید روی متابعت یا روی همانندسازی یا روی درونی سازی. من بدون اینکه تحقیق جامعی کرده باشم با یک نوع اطمینانی میتونم بگم که در قرآن هر ستاش وجود داره. در قرآن شدیداً روی عذابهای جهنم و نعمتهای بهشت تأکید شده. در قرآن فراوان الگو به ما معرفی شده، یعنی گفته شبیه ابراهیم بشید، شبیه مثلا حضرت عیسی بشید، شبیه پیامبر اسلام بشید، اینا الگوهای شما هستن. این میشه تربیت کردن از طریق همانندسازی. مواردی هم در قرآن داریم که برای احکامی که اومده فلسفه ارائه شده، یعنی گفته به این دلیل این کار را انجام بدید، یعنی دلیل عقلانی داره میاره برای که به ما بگه این کار را انجام بدید. هر ستا به نظرم در سنت اسلامی هست. اما اگر کار آماری انجام بدیم و با یک نگاه کلان بررسی کنیم، گمان من بر اینه که سنت اسلامی ما هزار بار متاسفانه بیشترین تأکیدش روی متابعته، چندان تأکیدی بر درونی سازی نداره. و به نظرم یک علت اصلی در واقع عقب ماندگی جامعه اسلامی در طول تاریخ همینه که افراد کار خوب رو یا به خاطر متابعت انجام میدن یا در خوشبینانه ترین حالت به خاطر همانندسازی، به خاطر درونی سازی این کارها رو انجام نمیدن. این موضوعی است که باید به اون توجه کرد و الان دیگه فرصت نیست که خیلی زیاد به این موضوع بپردازیم. بریم سراغ آخرین بخش صحبت‌های امروز و اونم آثار و نتایج نیکوی تقلید. این همه از بدی تقلید و انتقاد از تقلید گفتیم، چند سخنی هم درباره فوایدش بگیم. ای به می جمله بگفتیم، هنرش نیز بگو. دوستان، بحث تقلید همونجوری که عرض کردم ابعاد زیادی داره و ما نمیتونیم الان به همه برسیم. به خاطر حکمتی که امروز با هم خوندیم، متمرکز میکنیم ادامه بحث رو روی فوایدی که مولانا برای تقلید برشمرده. اصلا خدمتون قبل از که ادامه بدم به این نکته اشاره کنم، مولانا از دشمنان سرسخت تقلید در همه عمر، تقلید کورکورانه و تقلیدی که به تحقیق نرسه هست و بنابراین تا دلتون بخواد در نقد تقلید و در سرزنش و مذمت تقلید واقعا سخن گفته. چند تا نمونه آوردم که با هم بخونیم. از نظر مولانا هر فضیلتی اگر مقلدانه انجام بشه به رذیلت تبدیل میشه، هر فضیلتی به شرط تقلید به یک رذیلت ممکنه تبدیل بشه. زان که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند. چرا؟ زان که تقلید آفت هر نیکویی است. نیکویی یعنی فضیلت، تقلید آفت هر فضیلتیه. که بود تقلید اگر کوه قوی است، گر ضریری لمترست و تیز خشم، گوش پارش دان چو او را نیست چشم. به نظر شمس تبریزی هم همه فسادهای دنیا از تقلید ناشی شدن. انکار مقلدانه و ایمان مقلدانه هر دو ویرانگرند. ما میتونیم از یک آدم سنتی تقلید کنیم، این بده. میتونیم از یک روشنفکر مدرن تقلید کنیم، این هم بده. میتونیم ایمانمون تقلیدی باشه، این بده. انکارمون هم میتونه تقلیدی باشه، این هم بده. شمس میگه هر فسادی که در عالم افتاد از این افتاد که یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید. بنابراین فرقی نداره که شخص با تقلید به یک مؤمن سنتی تبدیل بشه یا با تقلید به یک روشنفکر متجدد تبدیل بشه، هر دو تقلیدن، فرقی ندارن. به نظر من روشنفکری مقلدانه همونقدر خطرناکه که سنتگرایی مقلدانه. مولانا یه داستان بانمکی داره تو مثنوی به نام داستان خر برفت و خر برفت. فکر کنم همتون این داستان رو شنیدید که یک صوفی میاد توی خانقاه و اهل اون خانقاه چند روز غذا نخوردن، این اوراق رو میبرن میفروشن، یه غذای خوشمزه باش تدارک میبینن، بعد میان یه مراسم موسیقی و سما را میندازن، اون مطرب آواز میخونه و همجوری اون بندی که هی تکرار میکنه اینه که خر برفت و خر برفت. صوفیا همه میدونن که خر برفت و خر برفت چیه، با شوق و ذوق میان خر برفت و خر برفت، غذا خوردن و نوشیدنی گرفتن و بالاخره خوشحالن و این جمله رو تکرار میکنن. این آقا چون میبینه همه دارن میگن خر برفت و خر برفت، فکر میکنه خیلی ذکر مقدسیه و باعث پیشرفت روحی و معنوی انسان میشه، اونم با شوق و ذوق تمام هی میگه خر برفت و خر برفت، کلش رو تکون میده و دهانش کف میکنه و موهاش تکون میخوره و بالاخره این جمله رو میگه. دیگه همه میرن دوباره کار زندگیشون رو، فردا صبح زود همه پراکنده میشن، این آقا میمونه، میره توی طویله و میخواد خرش رو برداره، میگه که خبری از اولاق نیست. میره پیش خادم خانقاه میگه اولاق من کجاست؟ میگه ما خبر نداره. میگه نه، میگه دیشب فروختن و اون غذای خوشمزه‌ای که خوردید با پول اولاق شما بود. یقش رو میگیره، میگه مرد حسابی چرا نیومدی به من بگی؟ میگه بالا چند بار اومدم بالا بهت بگم اینا خرتو میخوان ببرن بفروشن یا خرتو بردن فروختن، دیدم خودت با شوق و ذوق تمام داری میگی خر برفت و خر برفت و من مطمئن شدم که خودت خبر داری، من اگر میدونستم تو خبر نداری بهت میگفتم. بعد اون آقا گفت که بله اونا میگفتن، منم فکر کردم یه جمله مقدسی میگن، منم این جمله داشتم میگفتم و تقلید اونها منو برباد داد. بعد مولانا میگه از زبان همین صوفی گفت آن را جمله میگفتند خش، مرمرا هم ذوق آمد گفتنش، مرمرا تقلیدشان برباد داد که 200 لعنت بر آن تقلید باد، خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان. با یعنی باد، امیدوارم باشد. عکس ذوق آن جماعت می زدی، وین دلم زان عکس ذوقی می شدی. در جای دیگه مولانا در نکوهش تقلید ابیات بلندی داره، خیلی این بیت‌ها زیبان، اگه خواستید یادداشت کنید، تکرار کنید، حفظ کنید. میگه چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفیهی بی خبر. تو چشم داری، چرا چشم تو بستی، با چشم یه انسان دیگه داری به جهان نگاه میکنی. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بیز تقلیدی نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. به یاد این بیت زیبای اقبال لاهوری میفتم، میگه نکردم از کسی در یوزه چشم، در یوزه یعنی گدایی، من از هیچ کس چشم گدایی نکردم. خیلی زیباست این بیت. نکردم از کسی در یوزه چشم، جهان را جز به چشم خود ندیدم. در واقع تقلید یعنی بستن چشم خود و دیدن هستی با چشم کسی دیگه، بستن گوش خود و شنیدن صداها با گوش کسی دیگه، و مولانا میگه این کار نباید بکنیم. بنابراین دوستان، فراوان مولانا راجع به نکوهش تقلید سخن گفته، ولی موضوع بحث ما نیست. چند تا آسیب بزرگ برای تقلید شمرده مولانا. یکی از دست رفتن آگاهی و نیروی تشخیص، یکی از دست رفتن حواس، یکی از دست رفتن اصالت و یگانگی شخصیت، یکی فرافکنی و مسئولیت گریزیه. آدمی که مقلده مسئولیتش رو میندازه به گردن کسی که از او تقلید میکنه. یکی از دست رفتن واقع بینیه و همراهی شدن با جماعت و امثال اینها. این بحث رو بذاریم کنار، بریم سراغ موضوع بحثمون. دوستان عزیزم، مولانا با اینکه بارها به آفات تقلید اشاره کرده، اما به این نکته واقفه که ما در جاهایی از زندگی یا در موقعیت‌ها و مراحلی از زندگی باید از تقلید استفاده کنیم. تقلید در زمانهایی لازمه و گاهی اوقات اصلا چاره‌ای جز این وجود نداره که ما در واقع تقلید بکنیم، چون در اون زمینه هیچی بلد نیستیم. در واقع تقلید آگاه از ناآگاه یک امر کاملا عقلانیه و ما در خیلی از زمینه‌ها ناگزیریم که این کار را انجام بدیم. گذشته از این، مراجعه به میراث گذشتگان، آنچه که از گذشتگان برای ما به شکل تجربه و دانش و آگاهی به یادگار مونده، این هم درسته که گاهی اوقات شکل تقلید به خودش میگیره، ولی میتونه تقلید خوبی باشه. ما نمیتونیم تمام ریشه های ارتباطمون رو با گذشته قطع بکنیم. بنابراین ما در این حالی که در واقع میدونیم تقلید خطرناکه و میتونه باعث مسخ شخصیت ما بشه، اما در جاهایی باید از تقلید استفاده کنیم. با توجه به این نکته هاست که مولانا میگه تقلید خیلی بده ولی ستون این جهانه، یکی از ستونهای نگهدارنده این جهانه. گرچه تقلید است استون جهان، هست رسوا هر مقلد در جهان. دقت میکنید این خیلی خردمندانه است به نظر من، در این حالی که توجه داره به خطرات تقلید، در این حال توجه داره که تقلید در زندگی ما جایگاهی داره که قابل حذف شدن نیست و ما حتما باید به این جایگاه توجه بکنیم. وای آن مرغی که نارویده پر، بر پرد بر اوج و افتد در خطر. عقل باشد مرد را بال و پری، چون ندارد عقل عقل رهبری. من یا عقل دارم یا از عقل کسی دیگه کمک میگیرم، این کاملا خردمندانه است. یا مظفر یا مظفر جوی باش، یا نظرور یا نظرور جوی باش. یا صاحب نظر باشیم یا جستجوگر یک صاحب نظر باشیم، در کنار اون صاحب نظر ما هم بتونیم صاحب نظر بشیم. من به نظرم خیلی عقلانیه، یعنی واقعا نمیشه این رو رد کرد که ما اگر صادقانه دیدیم در زمینه آگاه نیستیم، در اون زمینه ها آموزش ببینیم و پیش بریم. بیز مفتاح خرد این قرع باب، از هوا باشد نه از روی صواب. در داستان سماهی و شکارچی ها یادتونه که قبلا تو همین کلاس با هم بررسی کردیم، مولانا گفت آدم ها سه گروه هن: عاقلانی که به خودشون اعتماد دارن، نیم عاقل هایی که میدونن نمیدونن و از یک عاقل اطاعت میکنن و تا یه حدودی دنبال او میرن، و سوم جاهلانی که نه میدونن و نه از ناآگاهی خودشون آگاه هستن. بنابراین خوبی هایی در تقلید وجود داره. من به چند تا از اینها طبق شعرهای مولانا اشاره میکنم. این موضوعی که دارم میگم شرطهای یک تقلید درسته. اولین مطلب اینه که تقلید درست اونه که آگاهانه و انتخابی باشه، یعنی شخص باید برگزینه آگاه باشه که داره تقلید میکنه. تقلیدی که بر اثر اجبار بیرونی باشه یا تقلیدی که بر اثر اجبار درونی یعنی ترس و طمع باشه، این تقلید مطلقاً ارزشی نداره. من باید به صورت خاص بگم در این زمینه وارد نیستم، برمیگزینم که مطالبی رو از کسی دیگه یاد بگیرم و در همین حد، بیشتر از این دیگه نه. به همین خاطر مولانا در داستان خربرست و خربرست تأکید اصلیش روی کلمه طمع. لطفا دقت کنید: صاف خواهی چشم و عقل و سمع را، بردران تو پرده های طمع را. زان که آن تقلید صوفی از طمع، عقل او بربست از نور و لمع. طمع لوت و طمع آن ذوق و سما، مانع آمد عقل او را ز اطلاع. دومین شرط تقلید درست اینه که به مسائل اصلی زندگی تعلق نداشته باشه. ما در مسائل اصلی زندگی باید صاحب نظر باشیم و به نظر خودمون عمل کنیم، یعنی خودمون به نظر برسیم راجع به انسان، راجع به جهان، راجع به خدا، راجع به دین، راجع به طبیعت، راجع به جامعه، راجع به روابط انسانی، راجع به خانواده. اینجاها جای تقلید نیست مطلقاً. اگرم از کسی آموختیم، به مرور زمان باید به جایی بریم که روی پای خودمون وایسیم و در واقع مستقل باشیم. اما در مسائل غیر اصلی زندگی که مستقیماً به خوشبختی ما ربط ندارن، ما میتونیم از دیگران تقلید کنیم و اون تقلید اصلاً اشکالی نداره. سومین شرطی که برای تقلید درست برمی‌شماریم اینه که تقلید درست لزوماً باید موقتی باشه. تقلید یک مرحله موقتی در زندگی ماست. ببینید یه بچه 2 سال، 3 سال، 4 سال تقلید میکنه، حرف زدن رو یاد میگیره. شما وقتی کلاس نقاشی میرید 1 سال، 2 سال، 3 سال هر چی استاد گفت قبول میکنید، ولی آرام آرام به جایی میرسید که دیگه خودتون میتونید تصمیم بگیرید، تکنیکتون رو انتخاب کنید، میتونید تغییر و تحول ایجاد کنید، خلاقیت به خرج بدید. بنابراین تقلید باید به تحقیق ختم بشه در مسائل اصلی زندگی، اما در مسائل دیگر هم ما به شکل گذرا تقلید میکنیم. یه تمثیل زیبایی در مثنوی اومده، خیلی نمکینه به نظرم. میگه یه آقایی داشت میرفت، یه کسی رو دید با نهایت اشتیاق، با نهایت عشق، با نهایت گرمی داره حرکت میکنه. رفت اونو گرفت و گفت آقا جون چه کار میکنی؟ گفت والا من یک شتری دارم، شترم رو گم کردم، میخوام برم پیداش کنم. انقدر شوق داشت، گرما داشت، لذت تو وجودش بود برای پیدا کردن شترش که این آقا تحت تأثیر شخصیت او قرار گرفت و دنبال او راه افتاد و رفت. اتفاقا به یه بیابونی رسیدن و اونجا اون آقا شتر خودش رو پیدا کرد، یه شتری هم اونجا بود و این شخصی که دنبال اون شخص اول رفته بود یادش اومد که او هم یک شتری داشته و اینو گم کرده و اصلا یادش رفته که شتر رو گم کرده و این شتر اینجاست. شتر رو پیدا کرد. به محض اینکه شتر رو پیدا کرد، سوار شتر شد و از اون شخص قبلی جدا شد. اون قبلی گفت آقا جون کجا میری؟ شما تا الان دنبال من بودی؟ گفت تا الان دنبالت بودم چون تحت تأثیر حال تو بودم. الان که دیگه خودم یه چیزی پیدا کردم، دیگه ما راهمون از هم جدا میشه و اگر من از تو جدا بشم همدرد خوبی برای تو خواهم بود، اما اگر تابع تو باشم همدردی وجود نخواهد داشت. دوستان این برای استادها خیلی حرف مهمیه. استادانی که شاگردشون رو کوچیک‌تر از خودشون و حقیر نگهداری میکنن، خودشون رو برای همیشه از همدل شدن با شاگرد محروم میکنن. زمانی انسان میتونه با شاگردش همدل بشه که شاگرد به سطح او برسه. در بین زن و شوهر هم همینجوری. من دیدم مردان یا زنانی که سعی میکنن همسرشون یا بچهشون رو کوتوله نگهداری کنن، اون فرزند یا همسری که کوتوله است هیچ وقت همراه خوبی در زندگی برای ما نخواهد بود. ما زمانی میتونیم همراه باشیم که هم سطح باشیم، هم درجه باشیم، هم پا باشیم. این مثال مولانا برای چیه؟ برای اینه. مثلا من مزه اخلاقی زیستن رو نشیشیدم. یه استاد بسیار ارزشمندی رو میبینم که اخلاقی زندگی میکنه، آرامش داره، رشد داره، شکوفایی داره، اعتماد اجتماعی بهش جلب شده و میبینم همه چیزش خوبه، ولی من دلیلی برای اخلاقی زیستن ندارم. حال خوش اون استاد باعث میشه که منم مثل اون زندگی کنم و رفتار کنم. اما تا جایی باید به این ادامه بدم که اون حقیقت درونی بشه و بیا تو وجود من و بشه مال خودم و راه من از راه او جدا بشه. کسی که همیشه دیگری رو مقلد میخواد خیرخواه او نیست. انسانی خیرخواه طرف مقابلشه که خواهان این باشه که او از تقلید به تحقیق برسه. آن مقلد شد محقق چون بدید اشتر خود را که آنجا میچرید. او طلبکار شتر آن لحظه گشت، می نجستش تا ندید او را بدشت. بعد از آن تنها روی آغاز کرد، چشم سوی ناقه خود باز کرد. ببینید تا یه جای رفت، یه جای دیگه تنها روی پیشه کرد، تنها رفت جلو. گفت آن صادق اون نفر اول، مرا بگذاشتی تا به اکنون پاس من می داشتی. گفت تا اکنون فسوسی بودم، یعنی خودم رو سر کار گذاشته بودم و از طمع در چاپلوسی بودم. این زمان همدرد تو گشتم که من، در طلب از تو جدا گشتم بتن. ببین چقدر بیت زیباییست. خیلی از اوقات اون کسی که از ما جدا میشه و دیگه ما رو در واقع به عنوان بالادست خودش قبول نداره، اون به معنای واقعی کلمه کسیه که ما رو میفهمه و همدرد ماست. از تو میدزدیدمی وصف شتر، جان من دیدان خود شد چشم پر. تا نیابیدم نبودم طالبش، مس کنون مغلوب شد زر قالبش. سیئاتم شد همه طاعات شکر، از شد فانی و جد اثبات شکر. میخواد بگه تقلید گناهی است که اگر به تحقیق برسه به یه گناه فرخنده تبدیل میشه، ولی اگر در تقلید باقی بمونه یه گناه شوم خواهد بود. چهارمین شرط تقلید درست اینه که ما از تخصص اون شخص مقلدمون اطمینان حاصل کنیم، یعنی مطمئن باشیم که او شایستگی اینو داره که ما از او تقلید کنیم. دوستان این بحث رو متأسفانه نتونستم بگم. چهار نوع تقلید داریم: تقلید آگاه از آگاه، تقلید آگاه از ناآگاه، تقلید ناآگاه از آگاه، تقلید ناآگاه از ناآگاه. تقلید ناآگاه از ناآگاه خدا رحمتش کنه اصلا از بحث ما خارجه. یه آدم نادانی از یه آدم نادان دیگری تقلید کنه، این کاملا ممکنه، توضیحاتی داره. تقلید آگاه از آگاه کاملا بی‌معنیه. من اگر چیزی رو میدونم عین اونجوری که شما میدونید، چرا باید من از شما تقلید بکنم؟ دلیل داره، البته دلیل داره. دلیلش اینه که از شما سودی به من میرسه، بنابراین من ترجیح میدم علم خودم رو کنار بذارم و حرف شما رو قبول کنم. از این فاجعه تر تقلید آگاه از نادانه، یعنی انسان آگاهی از انسان ناآگاهی پیروی میکنه. شما توی مدیریت ها فراوان میبینید، من بارها دیدم زیر دستان یک مدیر از او به مراتب باهوشتر و باسوادتر و آگاهترن، اما به خاطر اینکه میدونن اگر آگاهیشون رو نشون بدن و حرفشون رو بزنن حقوقشون قطع میشه، کارشون رو از دست میدن یا رئیس ازشون ناراضی خواهد بود، دانششون رو کنار میذارن و با علم به اینکه اون سخن اشتباهه حرف اون شخص بالادستی رو قبول میکنن. خیلی فاجعه است. در نظام سیاسی کشورمون فکر کنم مثال نمیخواد، خودتون از من بهتر میدونید، فراوان افرادی از حاکمان درجه اول ما آگاه‌تر و باهوش‌ترن، ولی به خاطر رسیدن به منافعشون آگاهی و دانش خودشون رو کنار میذارن و از اونها تقلید میکنن و این فاجعه بارترین نوع تقلیده. به نظر من تقلید آگاه از نادان به مراتب از تقلید نادان از نادان فاجعه بارتره. تنها شکلی از تقلید که قابل قبوله تقلید نادان از داناست، تقلید ناآگاه از آگاهه. به همین خاطر تو داستان خربرفت و خربرفت مولانا میگه که مرمرا تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بران تقلید باد، خاصه تقلید چنین بی حاصلان. یعنی اگر تقلید هم میخوایم بکنیم از یه با حاصلی تقلید کنیم، چرا بریم از یه آدم بی حاصل تقلید بکنیم؟ تقلید از آدمهای فرومایه، تقلید از آدمهای میانمایه، تقلید از آدمهای نادان و جاهل واقعا راه به جایی نمیبره. پنجمین شرط تقلید درست که متأسفانه وقت نیست اینو توضیح بدم، نسبی و گزینشی بودن تقلیده. دوستان عزیزم با اطمینان میگم هیچ انسانی قابلیت نداره در تمام زمینه‌های زندگی الگوی ما باشه. هر کسی در زمینه‌هایی میتونه الگوی ما باشه و در هزاران زمینه نمیتونه الگوی ما باشه. ما باید در زمینه‌های خاص تقلید کنیم، در زمینه‌های دیگه تقلید نکنیم. بخش اعظم عارفان و شاعران ما عقل معاششون تعطیل بوده، اصلا برای زندگی روزمره‌شون نمیتونن مدیریت بکنن. و من دیدم کسی که یک عارف رو به عنوان الگو میپذیره و مثل او خودش و خانوادهش رو بدبخت میکنه. اون عارف حد اکثر در زمینه عرفانی میتونه یک الگو باشه، تو زمینه در واقع عقل معاش دیگه نمیتونه الگو باشه. یه دانشمند، یک استاد دانشگاه فقط در زمینه دانش میتونه الگو باشه، تو زمینه لباس پوشیدن و ارتباط با همسر و مسائل اجتماعی سیاسی دیگه نمیتونه الگو باشه. ببینید پیامبر اسلام که به نظر مسلمان‌ها بدترین آدم تاریخ بشره، این حدیث در بیش از فکر من 40 تا متن واقعا اومده، خیلی معتبر سندش در واقع. اگر خواستید توی گوگل جستجو کنید بنویسید حدیث تعبیر، تعبیر با الف همزه، سنداشو اونجا میتونید ببینید. پیامبر از مردم مدینه پرسید چرا دارید گرده افشانی میکنید؟ میدونید که درخت خرما باید گرده های خرمای نر رو بریزن روی برگ های خرمای ماده تا به بار بشینه و سال بعد بار بده. گفتن به خاطر اینکه اگر این کارو نکنیم خرما محصول نمیده. پیامبر فرمودن که اگر خدا نخواد هیچ محصولی به بار نمیاد، شما هزار بار گرده افشانی کنید فایده نداره. اگرم خدا بخواد شما چه گرده افشانی کنید چه نکنید فایده نداره. بنابراین گرده افشانی رو بذارید کنار. تعبیر یعنی گرده افشانی کردن. خب مردم گفتن ایشون فرستاده خداست، وحی به اون نازل میشه، از آینده خبر میده، ما حرفش رو قبول میکنیم. اون سال گرده افشانی نکردن و هیچ محصول خرمایی به دست نیومد. بعد اومدن خدمت پیامبر و فرمودن که یا رسول الله شما گفتید گردافشانی نکن و ما این کارو کردیم، خرما به دست نیومد. خیلی جمله زیبایی گفته، فرمود که انی اعلم منکم بطرق السما، من راههای آسمان رو بلدم، راههای زمین رو شما خودتون از من بهتر بلدید. بنابراین تو این زمینه ها اگر دیگه حرف زدم حرف منو قبول نکنید. من تو زمینه خودم که وحی و نمیدونم هدایت شما به سوی خدا و زندگی بعد از مرگ تو اون زمینه فعالیت میکنم، این زمینه ها تخصصش برای خودتون. دوستان من دیدم کسی حافظ رو، مولانا رو، استاد ملکیان رو، استاد شفیعی کدکنی رو یک مرجع تقلید و الگو میدونه برای خودش، در همه زمینه‌ها از اون تقلید میکنه. این اشتباه محض. نابغه ترین انسان‌های جهان در یک دو سه تا موضوع یا زمینه میتونن به ما کمک کنن، در بقیه زمینه‌ها ما حق در واقع تقلید کردن از اونها رو نداریم. بنابراین مطلق سازی در تقلید اساساً کار نادرستیه. و ششمی و آخری شرطی که برای تقلید درست وجود داره اینه که باید خالصانه باشه، برای رسیدن به منفعت نباشه، برای ترس نباشه، برای اجبارهای درونی و بیرونی نباشه. شخص خالصانه برای رشد خودش و رشد جامعهش بگه من در این زمینه میخوام از کسی تقلید کنم. با یه بیت از مولانا حرفم رو به پایان میرسونم و این بیت امیدوارم همیشه در خاطر مبارکتون داشته باشید. میگه ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. ما واقعا اگر دنبال سعادت خودمونیم خودمون رو با هیچ کسی نباید کو کنیم، با هیچ کسی نباید میزون کنیم. ما باید خودمون رو با آنچه که هستیم، با ویژگی‌های شخصی خودمون و فردیت خودمون تنظیم بکنیم، اون وقت میتونیم راهی به رهایی داشته باشیم. اگر کپی کسی دیگه باشیم یا با کسی دیگه خودمون رو میزان کنیم، به نظر من راه درستی رو در پیش نگرفتیم. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. امیدوارم که خسته نشده باشید. خیلی ممنون.